أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روايات اشاره به بعض اموری که قابل درک نیست و قابل فهم اگر روایت اشاره نکند، بیان نکند، ما به اون به این سادگی نمیرسیم. یکی از این امور اینه، فرماید قضای عروسی طعم و بوی خاص خودش داره، یا طعم خوبی داره، یا عطر خوبی داره، و این مشهوده. قضای عروسی، قضایی که برای عروسی درست میشه، همچه حالتی داره که اصحاب میامدن از امام میپرسیدن چرا این قضای عروسی، این بله. حالا یک بحث قبلشه، شماره 7 است. بله، بفرمایید راجع به این اسلام برای جمع شدن و در مورد قضا و با هم قضا خوردن یه سری سفارش هایی داره. یکی از این سفارش ها، البته به طور کلیه، چه جمع شدن و چه جمع نشدن، بحث اطعام طعام. فرماید که اطعام کنید دیگران. روایات خیلی زیادی تشویق میکنه به اطعام طعام، قضا دادن به دیگران، اعم از فقیر و پولدار، همه غنی و فقیر، همه بهشون قضا بدید، سیر کنید، به خصوص افراد گرسنه، افراد محتاج. اطعام بله، ولیمه درست کردن، ولیمه، تشویق زیادی اسلام راجع به ابواب مختلفی، بابهای متعددی در کتاب وسائل درباره اطعام وارد شده. قضا دادن به دیگران، ولیمه درست کردن. را قضا دادن چی؟ ببری در خونه شون، چی اینکه دعوتشون کنی در یه جا بهشون قضا بدی، میشه وسیله جمع شدن است. و خیلی روی این مسئله تاکید شده و جزء عباداتی است که فرماید در آسمان نیست این عبادت، در آسمان نیست. ملائکه هم چه عبادتی ندارن، عبادت اطعام و اکرام دیگران، این فقط در زمین هست. ملائکه غبطه میخورن که هم چه عبادتی ندارن، بشر فقط اینه. خیلی خوب، این خیلی مستحبه و خیلی سفارش شده، به خصوص در بعضی موارد مانند عروسی، ختنه فرزندان، خانه ساختن. بعد از ساختن خانه مستحب به انسان یک گوسفندی بکشه و گوشتش به فقرا و عم از فقرا بده، بعد استخانه هاش دفن کنه، اون خانه محفوظ میمونه از شر شیطان و اعوان شیطان. بله، دفن کردن به نظر هم هست، استخانه رو نش کنید. نه، حالا اون معروف نمیدونم روایت داره، ولی در خانه ساختن هست به نظرم. خیلی خوب، همین جور که کسی که از سفر برمیگرده مستحب قضا درست کنه و دیگران را دعوت کند. خب بله، و خصوص هم سفر مکه خیلی تاکید شده، قضا دادن به گرسنگان، همسایگان، به خصوص همسایه گرسنه، فقیر، ندار. در روایتی داریم در حدیث قدسی، خداوند تبارک و تعالی می فرماید ما آمن بی من بات شبعان و اخوه المسلم طاون. این به من ایمان نیاورده، کسی که شب سیر بخوابه و برادر مسلمش گرسنه باشه و بتای عم از همسایه و غیر همسایه، این به من ایمان نیاورده، این مؤمن محسوب نمیشه. کسی که شب بخوابه برادر مسلمانش گرسنه باشه. این هم تأکید روی این مسئله. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بله، نه، این به نظر میرسه از اون مواردی که البته کسی بره بگرده پیدا کنه، اون دیگه میشه کار پیامبران، کار مسک، حضرت امیر این کار رو میکرد، امام صادق این کار رو میکرد، میرفتن مثلا خونه های مستضعفان و خونه های بله مستمندان و بهشون قضا میدادن. حضرت امیر این کار رو میکرد، امام صادق این کار رو میکرد، میره جایی که مسافران اتراق میکردن، اونایی که خوابند کنارشون یه نونی یه غذایی میذاشت و خودش هم نشون نمیداد. علی حال اینجور بود کار امس، کار خیلی خوبی است، این دیگه مراتب بالای اوست، ولی از روایت استفاده میشه که این باید موضوع محقق بشه. اینجور نیست که آدم بره بگرده توی دنیا مسلمان گرسنه وجود داره یا نداره، این در بیشتر وقتا امکان نداره. موضوع هر وقت محقق شد خود به خود، یعنی بفهمه فلان مسلمان گرسنه است، این دیگه سزاوار نیست بخوابه با شکم پر و با شکم سیر و اون مسلمان گرسنه را اطعام نکند. اون که فرق معلوم، باید بگرده پیدا کنه، چون موضوعش اونه، باید بیشتر تا مسکین بده. نه، همچی چیزی شامل نمیشه، چون موضوعش طاعون یعنی گرسنه، آدم گرسنه، این مراده. البته حالا امروز با این امکانات امروزی لازم نیست در همسایگی باشه یا در داخل کشور باشه یا داخل شهر باشه، ممکنه کشورهای دیگه آدم کمک کنه، سهمی داشته باشه. حالا جاهایی مثلا مشکل پیش میاد، جنگی صورت میگیره و مردم گرسنه، مثل الان مثلا کشور یمن واقعا در فشارن، از هر طرف محاصرن، خب کسی مثلا سهمی داشته باشه تو این کار چیز خوبیه. امروز وضع دنیا تغییر کرده، مثل سابق فقط در حد یه همسایه، یه همشهری یا هم روستایی نیست. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی عرض کردم راجع به قضای عروسی، این مشهوده، قضای عروسی خوش طعم، خوش مزه، خوش بو و خوش عطر. قضای عروسی این خصوصیت داره، این یکی از مصادیق نسبیت قضاست. خب این اصحاب می آمدن از ائمه می پرسیدن چرا قضای عروسی اینقدر معطر، اینقدر خوشمزه، چه خصوصیتی داره؟ ائمه یه رازی در اینجا فاش میکنن، یه مسئلهی بیان میکنن. روایت چه بخونم؟ قال البعض، یک کسی به امام صادق عرض میکنه انا نتخذ الطعام و نجیده، ما قضا درست میکنیم، خیلی هم سعی میکنیم که خوب باشه، جید باشه، نجیده و نتنوق فیه، سعی میکنیم که به نحو احسن درست، نتنوق یعنی مواد بیشتری به این غذا اضافه میکنیم و مواد خوشمزه کننده، حالا مثل فرض کنید ادویجاتی چیزی، ما نتنوق فیه. ف فلا يكون له رائحة طعام العرس. این هیچ وقت مانند قضای عروسی نمیشه، بوی عطر و بوی قضای عروسی هیچ وقت نداره هر کاری بکنیم. فقال ذلك لأن طعامهم، فجواب ذلك لأن طعام العرس تهب فيه رائحة من الجنة، چون قضای عروسی در اون بله عطری از بهشت میوزد. لأنه طعام اتخذ للحلال، چون قضایی است که برای حلال درست شده. خب حالا این جزء رازهاست، این عطر بهشتی کجاست، چگونه میوزد، چگونه فقط بیاد سراغ قضای عروسی و کار به قضاهای دیگر نداره. این خود جزء اسرار و رازهایی است که هنوز بشر اینا را درک نکرده و تصور حتی در حد خیال هم نمی کنه که یه چیزی به نام بهشت وجود داره. از اون عطر میوزد و میاد سراغ قضای عروسی فقط. نه دیگه، البته حالا شاید اون مانع باشه چون اتخاذ الحلال داره، قید کرده به شرط حلال. خب از اون جهه بله این احتمالش هست، و احتمال دیگرش هم هست که اگر مثلا این قضا درست کنه تا اینکه مردم بیان بکوبن و برقصن و این دیگه للحلال نمیشه گفت اتخذ للحلال. خب این با این قید اتخذ للحلال هم هست، العلت تعمم و تخصص. نه برای حلال درست شده. خب البته علا ازدواج اگر قاطی حرام قاطی شده حلال باقی میمونه؟ این هم سواله. البته ظاهرش اونی که شما میفرمایید، ظاهر روایت حلال یعنی عروسی در مقابل زنا، ظاهر روایت اینه. ولی میگیم حالا اگر عروسی همراه با گناه بود، خب در این صورت آیا این خدشه نمیخوره اتخذ للحلال؟ یه ذره اشکالی پیدا نظر میرسه که یه اشکالی درش پیدا میشه. اون حلال دیگه حلال حلال نخواهد بود، حلال خالص نخواهد، یه شایبه ای داره. داره بله. البته اینجا روایت اختصاص به عروسی داره، ولی خب مثل قضای امام حسین هم همینجوره، دلیل هم نداریم. حالا این اتخذ للحلال، خب بالاخره قضایی که انسان در خونه درست میکنه این هم اتخذ للحلال، بلکه خودشته. خاص یعنی الولام عهد است. تو همین سوال اینه مطرح هست، اگه داره بس مقصود از حلال یعنی خود ازدواج نکاح. بعید نیست. خب مخوام بگم که حالا که گناهی مرتکب بشه، مثلا عروسی که توش خمر بخورن، این جیب عطر بهشتی اونجا دیگه چیکار بکنه؟ میوزه؟ شاید مانع پیدا بینه، عنوان مانع. خلاصا باید امتحان کرد. ما همچی عروسی که توش گناه باشه امتحان نکردیم تا به حال. البته حالا بله، یعنی اینا دو حکم مستقل میخوام بفرمایید. یک حکم مستقل که حلیت ازدواج و اون خاصیت را به وجود میاره، ولی میمونه اون کاری که انسان در کنار این بحث ازدواج انجام میده، گناهانی که مرتکب میشه. خب اینا اینجا در اصول ما میگیم اینجا خدشه نمیزنه، مثل کسی که نگاه میکنه به اجنبیه، اون حکم خاص خودش داره، مؤاخذه خاص خودش داره، نمازش هم درسته. این مثل نماز خوندن در زمین غصبی نیست، برابر وجوهی. بله خلاصه امکان داره حرمت مانع باشه، کارهای گناهی که انجام بشه مانع باشه. حالا یک کسی طعام درست کنه، گوشت خوک به مردم بده یا گوشت مردار دیگه، این عطر داره. حالا تو اروپا مثلا فرض کنید که اونجا گوشت خوک میخورن، گوشت خوک میتونه عطر خوبی داشته باشه، این قابل بررسیه، نمیشه مطلقا انکار کرد، نمیشه مطلقا قبول کرد، بحثش هم هست. بله البته در این مورد این بحث اجتماع امر و نهی است، اگر اینجوری مثل گوشت خوک این اجتماع امر و نهی است، ولی اون مثل نماز خوندن و نگاه کردن به اجنبی بحث تقارن است، اجتماع امر و نهی نیست. خیلی خوب، حالا این هست، روایت هم معتبر. دیگه اینه باید بررسی کرد دیگه. حالا یک کسی اینا دزده هم عروسی میکنن، خب باید ببینی که عروسیشون قضاشون هم همینجوره، مال حرام هم هست، ولی قابل بررسی است. این روایت که انه مخواد بگه هدف ازدواج کار مقدسی است، حلال، خدا محبوب خداوند است، ان الله يحب الحلال و يبغض الحرام، خداوند پاداش این کار را مثلا همون عطر را در این قضا قرار میده، یا پاداشی برای تشویق مردم به ازدواج و اعراض از کارهای گناه و زنا و سفاح و امثال اینا. بعید نیست، جای بحث هست. بله این روایت دیگه، روایت معتبر از نظر سند معتبره، بفرماید که قال رجل لأبي عبد الله، یک شخصی به امام صادق عرض بکنه، انا نجد لطعام العرس رائحة ليس برائحة غيره، برای قضای عروسی عطری میبینیم که در قضای دیگر نیست، مشابه قضاهای دیگر نیست عروسی. فقال لنا، امام فرمود، ما من عرس نیست عروسی، یکون می باشد، ینحر فیه جزور، در اون شتر بکشن، او تذبح بقره، یا گاوی کشته بشه، او شات، گوسفندی کشته بشه، الا بعث الله الیه ملکن، مگر اینکه خداوند فرشته‌ای میفرسته، معه قیراط من مسک الجنه، همراه او یک قیراط، مثلا یک گرم از مشک بهشت، حتی یدیفه فی طعامهم، میاد این ملک میاد و این مشک را در قضای عروسی حل میکنه. فتلک الرائحه التي تشم لذا، این عطر قضای عروسی مال همین علت است. خب حالا این مشخص مسلمه، قضای عروسی سبک است، مری و زود هضم است و خلاصه تقویت کننده جنسی هم هست، بالاخره هر کی میره عروسی اون شب هم خودش عروسی میکنه. حالا یه حال این خواص قضای، ببین این روایت دیگه عمومیت داره، ما من مامن این عمومیت داره. مامن بله گذرر که داره، مامن عرس یکونو یون حروفی نیست عروسی، همه عروسی ها. خب معلومه در اون زمان هم بیشتر عروسی ها 95% عروسی ها گناه درش مرتکب میشه، ولی در عین حال امام میفرماید مام نیست عروسی، یعنی همه عروسی ها این خصوصیت داره. اینقدر این ازدواج و نکاح حلال اینقدر خاصیت داره که این گناهان خیلی درش تأثیر نمی کنه. بعید نیست از این روایت این معنا به دست بیاد. هرچند مردم گناه می کنن، مثلا رعایت حجاب، خانم ها رعایت حجاب نمی کنن، یا زن و مرد با هم مخلوط بشن، موسیقی میذارن و امثال این هاست، ولی در عین حال این خصوصیت داره. این قضای عروسی، این مختص قضای عروسی، به هر نحو و به هر شکل این عروسی انجام بشه. مامن عامه دیگه، اون بحث اطلاق مقام میخواد، عمومیت مقام نمیخواد، عمومیت بالوضع است. ما بخصوص این به حکم عقل است، چون نکره در سیاق نفی است، نکره در سیاق نفی به حکم عقل داره بل عموم است. خب این یه خورده اگر اینا گفتیم تخصیص اکثر لازم میاد و این احتمال بعیده. نه اینجا تخصیص اکثر لازم میاد به جهت این که بیشتر عروضی ها گناه همراه داره. اگه وقتی عموم گفتیم دیگه تخصیص اکثر دیگه مستحجم. نه مانعیت به تخصیص دیگه میگه مگر ببینید نیست عروسی مگر قضاش خوش عطر است، الا عروسی که درش گناه بشه، یعنی همه عروسی ها باید کنسل کنیم، یه عروسی میمونه یا دو عروسی میمونه، به این مستعجنه. نه نه لکل قوم نکاح. بله این به معلوم میشه تاییده، چون این ضرر داره و اینجا معلوم میشه ضرر نداره. بله ظاهرش که اینجوریه، با این عطری که از بهشت میارن و در قضا میذارن ضررش مرتفع میشه. بله نه بالاخره حالا استفاده میشه که یه امتیازی داره این قضا، مثل قضاهای دیگر نیست، آسیب قضاهای دیگر نداره، ضرر قضاهای دیگر نداره، بلکه برعکس عطر داره، معطر است و مفید است. خلاصه سهل. خب اون مانع ضررش میشه دیگه. نهمین سفارش اینه در مقابل قضای عروسی قضای مصیبت است. قضای بله مصیبت، مثلا قضای مجلس ختم، این خوب نیست، این نباید مصرف بشه، ضررم داره، سنگینم هست. پیامبر میفرماید الاکل عند اهل المصیبه من سنن الجاهلیه، قضا خوردن در خونه اهل مصیبت متوفا این از سنن جاهلیت است، سنن پیامبران نیست، بلکه قانون اینه وقتی کسی مثلا مبتلا به مصیبتی یا بلایی و کسی از خانواده از دنیا میره، قانونش اینه باید همسایه برای اونها 3 روز غذا بپزند و بفرستن، همون کاری که پیامبر انجام دادن. زمانی که جعفر ابن ابی طالب شهید شدن، ایشون امر و حضرت زهرا دستور دادن که قضا درست کنن برای اسماء خانم جعفر بنت عمیس 3 ایام، 3 روز برای اون بعد خانم جعفر و خانواده جعفر قضا درست کردن. معلومه قضای مصیبت سنگینه و به راحتی هضم نمیشه. این قضای مصیبت سنگینه و به راحتی هضم نمیشه. این بله بله دیگه از سننه، نه این که مشاهده مشهود است، این چیزی که مشهوده قضای سنگینه. ببین ما نداریم افرادی بیان بگن که قضای مصیبت چرا خوش عطره، ولی داریم افرادی که میگن قضای عروسی چرا خوش عطره. معلوم میشه این علاوه بر این این است که سنن جاهلیه، سننهای بد، سننهای خوب نیست. همین تعبیر به این که این سنت جاهلیت است، این نشون میده که این کار بدی است و اگر بد باشه ضرر داره و مفسده داره. این رسم شده، رسم درستی نیست، این رسم درستی
نیست.
این رسم الان از اساس خوب نیست، باید تبلیغ بشه، این کار نباید بشه. حالا این آقا قضا پخته، ناراحت میشه، اذیت میشه خودش، اون عناوین ثانویه است، ولی در اصل این کار خوب نیست. همینه دیگه، بله همین کار باید بکنن. خب اینا دیگه این سنت های قدیمی این است که دیگران این کار را انجام بدن. دیگر حالا این خودش یک کسی از دست داده، یه عزیزی از دست داده، حالا یه عزیز دیگر اموالش هم از دست بده دیگه سکته میکنه. خیلی بله 3 روزه بله، چون بیشتر از این دیگه عزا دیگه درست نیست. بیش از 3 روز. دهمین بحث، مبحث که قبلا هم اشاره شده، بحث نسبیت در قضا، در طعمش، در خواصش یه نسبیتی وجود داره. یه قضایی در یه حال خوبه، در یه حال بده. همون قضا، همون ترکیبات، همون اندازه ها با همون دقت درست میشه. یه آشپز منتها این مواردش فرق میکنه، یکی سلامتی به ارمغان داره، یکی بیماری میاره. این شکلیه، این نسبیت در قضا. یکیش هم مسئله عروسی، مسئله عروسی، قضای عروسی خوش عطر، خوش طعم، خوش مزه و مفید، در عین حال مفید است. ولی قضای مصیبت نه، زیاد تعریفی نداره. موارد دیگر در رواد این بحث نسبیت، اگر که افرادی حالش دارن تئوری نسبی اسلامی، نسبیت اسلامی، تئوری نسبی، تئوری آینشتاین، ولی از اسلام و از روایات به دست بیارن. تو همین کلمه برکت خودش تئوری نسبیت است. کلمه برکت تئوری نسبیت اسلامی است. مثال میزنن میگن ببینید گوسفند چقدر، الا گوسفند، هر گوسفند سالی یه بار بچه میاره، در بیشتر وقتا هم یه دونه، خیلی اگر باشه دوتا، در بیشتر وقتا یه دونه، خیلی هاشون هم بچه نمیارن. چقدر هم کشتار میشه، چقدر کشتار میشه، تو هر شهری، تو هر دهی، تو هر، بالاخره کشتار میشه، ولی گوسفند روز به روز بیشتر بشه. این میشه برکت، چون پیامبر فرمود که در گوسفند برکت خدا قرار داده. ولی در مقابل مثل سگ، سگ در سال مثلا 2 بار بچه میاره، هر بار 7 تا، 6 تا یا 7 تا، 6 تا یا 7 تا بچه میاره، ولی کو سگ، سگ نیست. بله آره. حالا اینجا چرا؟ اینجا خارجی ها میخورن، اینجا چرا؟ خارج صادر میکنه. حالا این شکلیه، با این که در سال 14 تا بچه میاره و یه دونش هم کشته نمیشه، ذبح نمیشه، خورده نمیشه، ولی سگ پیدا. این معنای برکت و نسبیت اسلامی، یه چیزی که این همه کشتار روزانه، این همه بالاخره تو مناسبت ها، این هم برای بازار، برای در عین حال هم فراوان است، روز به روز بیشتر بشه، ولی در مقابل سگ نه کشتاری وجود داره، نه با این که روز سالی 12 الی 14 بچه میاره، ولی هیچ نیست، خیلی کم. بله، بحث نسبیت یعنی یه چیزی در این دنیا، تئوری نسبی، هیچ چیزی در این دنیا ثبات نداره، یگانگی و یک نواختی نداره. یه ساعتی که 60 دقیقه، این ساعت 60 دقیقه میتونه کمتر باشه، میتونه نصفه باشه. راهی که 100 کیلومتره میتونه 50 کیلومتر بشه. راهی که مثلا اینا تئوری نسبیته، در زمان در مکان اینا میخواد بگه هیچی ثابت نیست، عمرم همینجوره. در تئوری نسبیت آینشتاین مثلا میگه مثلا 2 نفری که در یه روز متولد بشن میشه کار کرد، یه نفری در عین اینکه مثلا هر دوتاشون هم 800 سال زندگی کنن، ولی میشه کاری کرد که یه نفر 10 سال از دیگری عمرش بیشتر باشه، 10 سال از دیگری عمرش بیشتر باشه. حالا این بحث مفصلی داره. میگه که اگر یک قطاری درست کنیم به سرعت نور حرکت کنه و بچرخه، یه نفری وسط اون دایره بیسته، یه نفری وسط این دایره بیسته، قطار 10 سال بچرخه، قطار که 10 سال بچرخه میدونی چه اتفاقی میفته؟ اتفاق میفته که این آقا رفیقش را پیر میبینه، اونی که وایساده پیر میشه، 10 سال از عمرش میگذره، اون هنوز هم عمر اولیش باقی مونده، 10 سال کمتره. چرا؟ چون اینی که به سرعت نور حرکت کرده، عکسای 10 سال، عکسای 10 سال قبل بهش میرسه، نه 10 سال حالا. ببخشید، اینی که وایساده عمرش 10 سال کمتر میشه، این ما عکسای 10 سال قبل این شخص را میبینه. چون عکس یعنی چی؟ یعنی نور میتابه روی فرد و برمیگرده میره توی چشم، ولی چشم و انسان وقتی به سرعت نور حرکت بکنه، این نور به چشم نمیرسه، هر وقت توقف کرد میرسه، وقتی توقف کرد تازه عکسای 10 سال قبل میرسه، یعنی این مال جوون 10 سال قبل را میبینه، خودش پیر شده، ولی این طرفی که وایساده وسط محوطه عکسای 10 سال قبلش میبینه، مال 70 سالگیش میبینه، خودش 80 سال شده، ولی اون 70 سالگیش میبینه، او خودش پیر شده، اون آقا هنوز 10 سال. این بهش میگن تئوری نسبیت است. آره، از بین رفته، ما تازه میخوایم ببینیم، همینه، شبیه همین حالت. البته این نسبیته، اینجا دو نفر اینا دو نفر، یکی در یه روز متولد شدن، یکی 80 ساله میشه، یکی 70 ساله، این شکل. این در طور این هم تخیلیه. خب این آقا هم 80 سال عمر کرده، ولی عکس ایش کسی که در قطاره عکسای 10 سال قبلش ببینه. خیلی بال بالاتر که هست، چیزی که هنوز عقل اینشتاین بهش نرسیده. چرا میگم تئوری نسبیت اسلامی اگر مطرح بشه خوبه؟ الان یکی از موارد نسبیت اینه، میفرمایید یک قضا، یه آشپز، اگر کسی بانی این قضا آدم سخاوتمندیست، این قضا میشه دارو، مثل یه شیشه دارو، درمان بیماری هست. ولی اگر بانی آدم خسیس باشه، این قضا میشه میکروب،
میشه عوامل بیماری، سبب بیماری است. روایتش را بخونم. خب چیزی که ما میفهمیم همون همین قد نمک گذاشتن، همین قد همین نوع برنج، همین نوع گوشت، همه چی یکیه، آشپزش هم یکیه، همه چیزش یکیه، منتها یکی بانیش خسیس هست، یکی بانیش. یا فرض کنید که دو نفر مشترکاً قضا درست کنن، بعد این برای فامیلاش قضا درست قضا میده، این یکم به فامیلاش، دو نفرن، اینی که خسیسه قضاش یه جا درست شده و یک قضای واحدی است، منتها اونی که خسیسه قضاش فی ما فامیلاش میده، فامیلا بیمار بشن. این آقایی که سخاوتمنده قضاش رو به فامیلاش میده، اونا بیماریشون خوب بشه. این همون نسبیت. اصلا دست نزنه به اون، دست نزنه، آشپز ساخته، درست کرده، پخته، پخته. روایت را بخونیم. در روایت که طعام البخیلی داون، غذای آدم بخیل خسیس بیماری، خودش بیماریه، و طعام الکریم دواون، غذای آدم سخاوتمند داروه. در روایت چنین اومده، این داروست. بله، حالا شرایط، زمان و حال فرق میکنه. ما گفتیم غذای اهل مصیبت زیاد صلاح نیست، خوب نیست، ولی غذای عروسی خوب است. ما گفتیم که همون غذا اگر یک دست روش باشه اون برکت نداره، اون طعم نداره، ولی اگر دو دست روش باشه برکت پیدا میکنه، دو نفر را سیر میکنه، طعمش اطیب الطعام، طعمش خوشمزه میشه. پس ای فقط به درست کردن و گوشت و نمیدونم امثال اینا نیست، این نفس اون شخص دخل داره، حال دخل داره. بله، اگر چند نفر روی قضا بشینن این قضا خوشمزه میشه، اگر برکت دار میشه، چند نفر روی قضا، دو نفر روی قضا بشینن برکت دار میشه، سه نفر روی قضا بشینن برکت دار میشه. البته بحث نسبیت در خیلی جاها وارد شده، همین مثال گوسفندی که گفتم، هر جایی که کلمه برکت اومده. بله بله، مثلا نسبیت اینه، میگه که صدقه بده اموالت زیاد میشه، صدقه بده اموالت برکت پیدا میکنه. اینا بحث نسبیت یک کتاب میشه. اگر کسی هر چی کلمه برکت اومده، یا حتی در زمان، در روایت داریم که زمان روز در آخر زمان یه ساعت، یا فرض کنید که روز برای کودک طولانیه ولی برای پیرمرد یه ساعت، این نسبیته، نسبیت زمانی. خیلی خوب، این راجع به این مسئله نسبیت قابل بررسی است و میشه شاید یه تئوری نسبیت اسلامی. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به چگونگی تغذیه، تغذیه چگونه باید باشه. خب در بحث تغذیه علی همین بحث غذا، یه عنصر اساسی در زندگی انسان و کسی نمیتونه از غذا خوردن مستغنی باشه. روایات بفرماید که انسان اجوف خلق شده، یعنی درونش خالیه و نیاز به غذا داره، حتی در جهنم، آتش جهنم، شکنجه جهنم جلو غذا خوردنش نمیگیره، اونجا هم باید غذا بخوره، یه از میخواد، از فرشتگان عذاب میخواد غذا بهش بدن، آب بهش بدن، خب غذای زقوم بهش میدن، اونجا هم قضا خوردن رو فراموش نمی کنه، مستغنی از قضا نیست. انسان همیشه نیاز به قضا داره در هر حال. خیلی خوب، حالا قضا بدن هم بر قضا استواره، کارهای بدن، فعالیتهای بدن، نماز خوندن انسان، عبادتش همش نیاز به قضا داره. اگر کسی قضا نخورد نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه به حج بره، نمیتونه کارهای دیگه انجام بده. عبادت هم توقف بر قضا خوردن داره. خیلی خوب، پس بنابراین قضا در اصل و به حسب نفسه و به ذات میشه واجب، یکی از واجبات، چون واجب بر اون توقف داره. نماز خوندن بر قضا خوردن توقف داره. خیلی خوب، پس منتها همین قضا میتونه سبب هلاک انسان بشه. همون چیزی که واجبه اگر رعایت نشه، اگر نگاه نکنه انسان، به تکلیفش عمل نکنه، فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به قضای خودش نگاه کنه آیا ضرر داره یا ضرر نداره، بله مفیده برای سلامتی یا مفید نیست. اگر نگاه نکنه همین قضا میشه برای او ضرر، میشه کشنده، میتونه هم کشنده باشه. بالاخره قضا خوردن شرایطی داره، بله توصیه هایی داره، اینها باید رعایت بشه و باید دقت بشه در نوع قضا، در زمان قضا خوردن، در وعده های قضایی و امثال اینا، همش اینا باید دقت بشه. بله اون معنای باطنشه، معنای ظاهرش که قضای خودشه و ظاهرن هر ظاهر و باطن هر دو مراده، ظهور قرآن حجته. بله اون یه مثال. خیلی خوب، حالا اولین بحثی که اینجا میخونیم تعداد وعده های قضایی، چند وعده انسان باید قضا بخوره. دکترهای امروزی، طب امروزی میفرمایند انسان باید 5 وعده غذا بخوره، 6 وعده غذا بخوره، 5 وعده غذای سبک، 6 وعده غذای سبک. ما سوال میکنیم که آیا این کار درسته که انسان 5 وعده غذا بخوره، 6 وعده غذا بخوره، یا صلاح این است که انسان در روز یه دونه، یه وعده فقط غذای سنگین بخوره کافیه؟ این سوال مطرح است. جواب از این سوال اینه، بنابر تئوری اسلامی، بنابر قرآن و روایات، انسان بایستی 2 وعده غذا بخوره، نه 1 وعده، نه 5 وعده، نه 6 وعده، 1 وعده. لهم رزقهم فیها بکرتن و عشی، آیه قرآن. روزی انسان 2 وعده است، یکی صبح یکی شب، بکرتن و عشی، در 2 وقت. بله؟ بله بعضی ها میگن، شاید به ذهن بعضی ها برسه که این مال بهشت است، ولی این درست نیست، این مال بهشت نیست، به جهت این که بهشت بکرتن و عشیا نداره، شب نداره بهشت، همش روزه. این داره میفرماید بکرتن و عشیا، بس معلوم شد حالا بهشت برزخی. بگر این که بهشت برزخی بگن، اگر بهشتی که درش آفتاب طلوع کنه و غروب کنه، اینجور فرض کردیم بهشت برزخی، شاید. ولی روایت این را نمیگه، روایت تفسیر میکنه به همین زمان، به همین دنیاست. بله صلاح در این است که انشاءالله خواهیم خوند، صلاح در این است که 2 وعده غذا بخور، حتی برای افرادی که کار سنگین دارن فرقی نمی کن. بله
بله
خب بله ما قانون داریم، البته بگن اذا جعت فکل، روایاتی داریم اگر گرسنه بشی، این معناش این است که گرسنگی نکشید. گرسنگی خوبه، خود خدا میفرماید روزه بگیرید، گرسنگی خوبه، ولی این طرفش مخواد بگه تا گرسنه نشدی نخور، این را مخواد بگه. اذا جعت فکل، این یعنی انتفاع جزا عند انتفاع شرط است، اگر گرسنه نشدی نخور، این را مخواد بگه. نمخواد بگه که هر وقت گرسنه شدی بخور. چقدر باید بخوریم هر وقت گرسنه شدیم؟ نه، این مقداری که آیات آیه قرآن روایات تعیین کرده دو وعده است. خب اگر دلیل داریم، اگر دلیل داریم، ولی بنده اثبات و بنده دلیل، بله بنده ادله خواهم آورد که برعکسه. اهل بهش که شب ندارن، به اهل زمین، اهل زمین نداره.
بعد ثانیه در روایت متعددی آمده، مثلا در روایت میفرد اگر کسی یک بار غذا بخورد گرسنه نیست، اگر دو بار بخورد عابد نیست، اگر سه بار بخورد با بهانه. در روایت دیگه پیغمبر توصیه به امیرالمومنین میفرماید که یک روز دو بار بخور، یک روز یک بار. با توجه به اینا چطور شما برداشت؟
خب اینا جمعش این است که باید حالا حد اکثرش بشه دو وعده، حد اکثرش دو وعده. بله خب، روایتی هم در این زمینه داریم، روایتی داریم کلینی نقل میکنه با سند خودش، عن علی بن الصلت قال شکوت الى ابی عبدالله علیه السلام کثرت ما القا من الاوجاع والتخام. علی بن الصلت عرض میکنه من به امام صادق، به سوی امام صادق شکایت کردم از تخم، پوده، سیری مفرط، و القا من الاوجاع و درد، از بیماری. اوجاع و جاع به معنای بیماری میاد، به معنای درد میاد. من از انواع درد شکایت کردم. این عام است، بله جمع محلا به الفلام، این عام است. الاوجاع از دردها، از بیماریها، از زیاد بیمار شدن، زیاد درمند شدم، از تخم، مشکل معده، پوده و امثال اون شکایت کردم. امام فرمود تغده و تعشه، یا صبحانه یا شام، یا صبحانه بخور یا شام، ولا تأکل بینهما شیئن، میان این دو چیزی نخور. این نکره در سیاق نهی است، این نکره در سیاق نهی داله بر عموم، یعنی هیچی نخور. فان فیه فساد البدن، زیرا در خوردن سه وعده و در خوردن چیزی میان دو وعده، در خوردن چیزی غیر از این دو وعده فساد بدن است، یعنی بیماری، یعنی بدن خراب میشه، فاسد میشه، فساد البدن. اما سمعت الله تبارک و تعالی، آیا نشنیدی خداوند تبارک و تعالی می فرماید لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا؟ نشنیدی دیگه؟ با این روایت دیگه شکی باقی نمیمونه، صحبت از بهش نیست، صحبت از همین دنیاست. بله البته حالا ما چیکار داریم؟ یه حرف دلیل داریم، با وجود این روایت دیگه شکی باق، ما کار به بهش نداریم، ما کار به این دنیا داریم.
استناد امام به این مسئله از این باب هست، بخواد بگه باشه، اگه مال بهش نباشه چون بهش نزده
معلوم نیست مال بهشت هم باشه. همین که وسط این آمده الان شما ببینید یا نساء النبی لستن که احد من نساء فلان فلان فلان، بعد میگه که انما يريد الله ليذهب الرجس عنكم اهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولی رب مربوط به زنای پیامبر، قبل و بعدش مال زنای پیامبر است. خب همین، این هم داره، این هم داره. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب اینجا قرینه چی بالاتر از خود روایت؟ خود روایت داره فرمود ما نمیخوایم نفی کنیم بهشت آخرتی را، نفیش نمی کنیم، ولی الان کارش نداریم. اینی که
ندارم
والا. بله. نه. نخورم. ما حالا جمعش میکنیم ان شاء الله، ولی منافاتی نداره. علی حالین از این فرقی نمیکنه. بهشتی که میگن حداقل بهشتی است که در این دنیا، چون شب داره. بهشت آخرت شب نداره. به مقتضای خود روایات اونجا شب وجود نداره، صبح وجود نداره، فقط در این دنیا هست. اگر هم بگیم بهشت، باید بگیم بهشتی است که در غرب زمین، مال افراد مؤمن، مال مرده هاست، در برزخ، این مراده، نه بهشت آخرتی است. بله، نه اون یقینا شامل نیست. تازه با اون قضاها و ضرری هم که نداره. این که میگه دو وعده غذا بخورید، چون اگر بیشتر بخورید ضرر میکنید، در بهشت صبح تا شب بخورید ضرری نداره. اگر قراره در بهشت دو وعده غذا بدن، خیلی حاضر نیستن بهشت برن. اول میخورید، اینم بخورید انشاءالله. وقت تمامه؟ خیلی خوب، بس این تموم نشده انشاءالله برای فرد.